اخباری آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما ایزان می شود. چالوگل خوجا هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 26 اپریل. نزدیکان میگویند اسدالله اسماعیلوف امام خطیب مسجد کوچه یکچینار شهر دوشنبه که بعد شرکت در مراسم دفن حکمت الله تاجیکو بودی دستگیر شده بود از بازداشت رها گردید. حقوقدان توجیک گفت دستور شفایی منصبداران آیدی در دایره اویلا گذراندن مراسم افطار قوه قانونی ندارد.
طلبا در باری محدود کردن آدمان نادرست است.
و خانواده در شهر کلوب ادعا میکند که یک اشتباه آنها را از منزل زیست محروم و 6 سال اینجانب اجاره نشین کرده است.
خونه مرا در گراو ماندن و منزل زیست کمتی پرزند روی مرا همانده که همچه پول کرد.
ملا اسدالله اسماعیلوف امام خطیب مسجد کوچه یکچینار شهر دوشنبه پس از بازداشت رها شده است. در این باره امروز برادر او قدرالدین اسماعیلوف به رادیو آزادی خبر داد. او گفت برادرش روز یکشنبه از بازداشت رها شد و او به دوربینیش رفت. اسدالله اسماعیلوف در برابر دیگر روحانیان از شرکت داران مراسم جنازه دامالای حکمت الله تاجیکو بودی بود که شب 19 اپریل از سوی مقامات انتظامی بازداشت شد. گفته می شود حالا اسدالله اسماعیلوف در خانه با اهل خانواده‌اش قرار دارد، اما تلاش‌های رادیو آزادی برای انجام دادن صحبت تلفنی با او نتیجه نداد، زیرا نزدیکانش میگویند او حالا تلفن موبایلی همراه ندارد. روز 22 اپریل مقامات اعلان نمودند که عبدالحق عبیدوف سرخطیب مسجد جامع نوی شام منصور را نیز همراه 4 نفر دستگیر کردند. در این زمان با گذشت 3 روز از به آزادی برآمدن دونیور نبیف یا بوبوی دونا تا حال وضع سلامتی او معلوم نیست. مقامات تفتیشاتی دونیور نبیف 80 ساله را که به 7 سال زندان محکوم شده بود با نظرداشت بیماری سل و سالخوردگی 23 اپریل آزاد نمودند. خبرنگاران رادیو آزادی امروز به منزل بوبوی دونا رفتند، ولی نزدیکانش از صحبت درباره او خودداری ورزیدند. پیوندان در صحبت بدون میکروفون چی ها گفتند حالا در گزارش مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله میشنوه.
دانیار نبیف یا بابای دانا حالا در منزلش در محله گلبوته ناحیه رودکی زندگی دارد. شادی نبیف برادر دانیار نبیف از همه گونه صحبت در این باره خودداری کرد و حتی با ما اجازه نداد که با دانیار نبیف نزدیک شویم و حتی اجازه نداد که ما منزلش را ثبت کنیم. ولی آنچه معلوم است پیوندانش گفتند که بعد از نیمه روز 23 اپریل دانیار نبیف را از یک محبس شهری وحدت شرطاً او را جواب دادند و دانیار نبیف از روی قانون در یک مدت معین باید خودش را از قید مقامات گذراند و مهلت این از قید گذرانی حدود 2 سال بوده است. نزدیکانش گفتند دانیار نبیف خود را حالا خوب حس میکند و آنها باید که او را تبابت کنند، چون دانیار نبیف گرفتار بیماری سیل است. بازداشت دانیار نبیف واکنش های زیاد جامعه جهانی و سازمان های حامی حقوق را به میان آورد و مقامات بعد از 4 ماهی حکم زندانی او اخیرا او را آزاد کردند و وکیل دفاع دانیار نبیف گفت که به خاطر پیرانسال بودند و هم به خاطر بیماری سیل داشتند دانیار نبیف را آزاد کردند.
قانون در تشریح کرده که مطلب وقتی که بیمار باشه با 3 سال بینابر میگن شرطاً ممکنه پیش از مدت زود کردن است.
نزدیکان دانیار نبیف گفتند که بعد از خوب شدن وضع سلامتیش ممکن است که با مطبوعات صحبت کنند، ولی حالا ما تماس مستقیم با خود دانیار نبیف نداریم و تنها از زبان نزدیکانش میدانیم که سلامتی او خوب است.
رو میوریم با موضوع دیگر. هفته گذشته رئیس کمیته دینی تاجیکستان در پارلمان تغییرات به قانون تنظیم انعنه را معرفی کرد و بعد بیرون شدن از جلسه به خبرنگاران گفت افطار باید در دایره اویلا گذرانده شود. اما کارشناسان میگویند چنین معیار زمانی به حکم اجرا میدرآید که آن را پرزیدنت کشور امضا کرده باشد. تفصیلات در گزارش همکارانمان کیومرسیاتو.
گلیماه تصمیم گرفت است که این شام برای افطار شوربا و آش پلو و اگر وقتش رسید نان پزد. به گفته این ساکن جماعت سغدیان ناحیه وحدت، شام نزدیکان و چند همسایه برای افطار به خانه آنها می آیند. در ماه رمضان در دهه های تاجیکستان مردم یک یا چند روز برای افطار پیوندان خود را دعوت می کنند و در روزهای دیگر به مهمانی آنها می روند. گلی ماه میگوید خرج زیادتی نخواهد بود، چون امروز شما مهمانداری میکنید و فردا آنها شما را دعوت میکنند. گلی ماه باور دارد که همیشه چنین بوده است.
دوره که خسرومون زنده بود، خشتامونمون زنده بود، هم کمی کردن کلونو که خیلی کمتره مزر پیشتیم و هست میکردیم گستان میکرش خسری ما.
هنوز معلوم نیست که آیا مقامات میتوانند دعوت برای روزکشایی و یا افطار را منع کنند یا نه. سال 2007 قانون درباره تنظیم انعنه و جشن مراسم ملی قبول شد و در آنجا ترتیب برگزاری مراسم ختنه و روز تولد را ذکر کردند. معرکه هایی که تنها در دایره خانواده گذراندن ممکن است. قانون همچنین توی ها را تنظیم می کند، از شماره خوراک های روی میز گرفته تا تعداد ماشین ها. در برگزاری مراسم دفن و عزا و زیارت حج و جشن های دیگر دینی و دنیوی نیز محدودیت ها تعیین کردند، ولی درباره افطار چیزی گفته نشده است. رئیس کمیته دین چند روز پیش بعد از جلسه پارلمان افطار را مراسم در دایره آیله نامید، ولی تفصیلات نداد.
افطار در دایره آیله؟
حقوقدان شاکرجان حکیموف میگوید فعلا برگزاری افطار من نیست، ولی اگر منصبداری بلندپایه آن را به زبان آورده است پس ممکن است که جاری شود. شاکرجان حکیموف گفت دستور شفاهی منصبداران قوه قانونی ندارد و فعلا ساکنان می توانند که با دلپوری به مهمانی بروند.
طبق ترتیب مقرر شده آن را پرزیدنت کشور قبول و یا امضا نکرده است و اعتبار قانونی ندارد، زیرا هنوز در مطبوعات دولتی نشر نشده است. طلبها درباره محدود کردن آدمان نادرست است.
قانونی بحث برانگیز درباره تنظیم انعنه ها و مراسم ملی که برگزاری اکثر معرکه و اعتها را محدود می کند سال 2007 با تشبث پرزیدنت امام علی رحمان قبول شده بود. آنگاه این تشبث را غمخواری در حق ساکنان کشور نامیدند. هر سال مقامات ادعا میکنند که تاجیکان به شرافت این محدودیت ها صدها میلیون سومانی را صرفه میکنند.
اولا این اصول با هدف از جهت علمی معین دقیق و اثبات کردن پسنداز ها از جانب شهروندان و اتحادیه ها تعیین نشده است. برعکس قسم درآمد بعضی از سوبیکت های خواجگیداری که در بازار خدمت میرساندند کاهش یافت.
شاکرجان حکیموف میگوید برای قبول قانون و یا تهیه ایلاوه ها به آن وقت لازم است و تخمین میزند که اگر مقامات در فکر منع افطار هستند پس تنها در آخر ماه رمضان این کار را میکنند، زمانی که تاجیکستانی ها در این مورد دیگر تشویش ندارند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. یک سکین شهر ترسون زوده ادعا میکند که دودرسی از او خواسته از گناه را به دوش بگیرد و عجوبکاری آزاد کرده خواهد شد. نرزولو کریموف با دست درازی به یک زنی همدیهش متهم است. در دودگوی شهر ترسون زوده باشد ادعای مرد را انکار کردند. ادامه در گزارشی علی شیر ظریفی.
همون شب 2019 27 سپتامبر آشخانه دوستان را آمدیم.
بعد از بیرون شدن نرزولو کریموف از آشخانه دوستان، دوستانی زندگیش دیگر شد. با نقل او، پیش خدمتی که همراهش بیرون شد، وی را با دسترازی نسبتش تهمت کرده است.
که اکا گفت طرف پلیگ نکمیرد، من افتم ها. با او که طرف پلیگ نکرد، گفت منم قطعه میرم، افتم که برای اگون کس کتی برای. با او که اکا گفت شما مدام میفهمدگی، تو همگره بسیل کنی کاری سواب است. با خر رفتیم، کم تر روشنی تاریکی بود. با تو هم پلینه گسل کردم، گفت حق گذراندم، بعد خشت از زمین پرتو در زمین پرتو برداشتم، گفتم تو چکار کسی؟ بعد که چیز میگذرم میروه گفت.
بعد این نرزولو کریموف ماه می سال گذشته برای حرکت زوراوری داروی خصوصیت شهوانی در نسبت سیاره علیموا ساکن شهر ترسونزاده به 5 سال زندان محکوم گردیده است، اما دادرس او را شرطاً از ادای جزای حبس آزاد نموده است. دادگاه با گذشت یک سال دوباره این پرونده را به محاکمه گرفته است. در دادگاه شهر ترسونزاده گفتند بررسی پرونده او در چارچوب قانون و عادلانه ادامه دارد. به قول کریموف نفری که پافشاری دارد او گناه را به گردن گیرد، دادرس است که قبلا نسبتش حکم اعلام کرده بود و بعدا حکم بیکار شد. حالا بررسی پرونده از سری نو گرفته شده است. روز 20 اپریل به مروفیه دادگاهی نرزولو کریموف خبرنگاری رادیوی آزادی راه داده نشد. در این نهاد از پیشنیاد هر گونه اطلاع درباره پرونده او خودداری کردند. به همسر عیبدار شونده نیز اجازه وارد شدن به مروفیه دادگاهی شوهرش را ندادند.
با این وازی دو ماه شد که اگشته دلش آغاز شده است، فریاد کردند. هر روز مرافیه، هر روز دوباره مرافیه میکنن، لیکن نمیمونند رمضان ما را.
اما سیورا علیموا در یک صحبت کوتاه بدون نوار به رادیو آزادی گفت نرزولا کریموف با وی اجباراً دسترازی کرده است. تشخیص سودی طبی حالت دسترازی به ناموس این زن را تصدیق کرده است.
حالا در برای سرگردانی یک خانواده در ولایت ختلان برایتون قصه میکنیم که برای وزی 4000 سومانی از بومی بالای سرش محروم گشت. و گفته این خانواده 6 سال این جانب دنبال عدالت میگردد. اما طبری معلوم میشود دو سیتونی که تو این مدت زیر عریضه های آنها امضا گذاشته است از این قضیه خبر ندارد. محمود جان رحمت زاده با جزئیات بیشتر.
بسیار رفته آمدن به
این زن خانه اش را از دست داده است و اکنون در بدر مقامات می گردد تا ارزش را شنوند. خیرنیسا بزرگ و می گوید با همه اهل اویلش قربانی قلابی شده است، ولی مقامات حفظ حقوق نمی خواهند حق را به حق دار رساند. 6 سال پیش اویله از همسایش 4000 سومان قرض می پرسد. همسایه پیشنهاد می کند که خانه آنها به گرو گذاشته شده از شخصی سوم قرض بیشتر گیرند. تجارت کرده همه را بر می گردانند. این درخواست 4000 سومانی سبب از دست رفتن خانه 30000 دلار می شود.
همین شوهر ما قتی یک مردک همسویه بگیم، همسویه قتی مصلحت کردن برای مبلغ گرفتن خانه ما را در گراو موندن و منزل استقامت فرزندای ما را، هم مردک همسویه پول قرض گرفت.
اکنون وای با کودکانش در یک ویرانه ارزان اجاره نشین است، ولی از تلاشهایش دست نکشیده است. خانه او در کوچه مرکزی شهر کلاب جایگیر بود. وی میانروی همسایش حکمتلا کمالوف را قلابی می داند. اما کمالوف می گوید همه آنها را قرض دهنده موجیگل پیرمشوی و فریب کرده است. در شرنامه که آنها با پول دهنده موجیگل پیرمشوی و بستان نام حکمتلا کمالوف در شده آمده است که کمالوف از پیرمشوی و 13000 دلاری امریکایی گرفته است. از این مبلغ به خیرنیسا همگی 4000 سومانی داده شده است.
خونه که 30000 دلار در شرنامه نترس نرخش موندگی بود برای 4000 سومانی ما گرفتیم. ای 13000 شرنامه گفته که 11150 دلار موندگی بود برای همو خونه 30000 را پول نگرفتن، یکون دیرم یکون کس مرا نداده.
هر باری که خیرنیسا از بالای حکمتلا کمالوف به دادستان یا دادگاه ملیسه شکایت برده است، در اول کاری او را جدی سنجیدند، ولی هفته پس مناسبت با عریضه او رنگ دیگر می گرفته است.
بعضی وقتی میشه که عریضه ما را 6 ماه 8 ماه در ارگانو مقصد مان میکنن، هولی میبینیم، هولی وقت نداریم، هولی مجلس داریم، فلان فلان، بعد شش هم وزد کز نمی نیستن میتن.
حکمتلا کمالوف نفری که در شرنامه پول گیرنده هست، در صحبت حضوری اقرار شد که در واقع او پول گرفته است، ولی گفت که پول گرفته او از موجیگل پیرمشوی و نه 13 بلکه 6000 دلار بود. موجیگل پیرمشوی گفته کمالوف را در صحبت تلفنی رد کرد و گفت که اون نه 6 بلکه 13000 دلار به کمالوف در حجره کاریش داده است و این پول در یک سال با بهره اش به 60000 دلار رسیده بود. در دادستان شهر کلاب هم سهمی مرد به شکایت خیرنیسا بازار و پاسخ دادند. اما رحمان علی امامزاده دادستان شهر کلاب از قضیه خیرنیسا بازار و اظهار بی‌خبری کرد، هرچند ده ها جواب های رد شده شکایت خیرنیسا را امضا گذاشته است. چون این پاسخ از شعبه کارهای داخلی نیز به دست خیرنیسا رسیده است. از دست رفتن منزل شوهر خیرنیسا را برای دریافت قتل یماد به دوشنبه برد. اکنون همسر او در بدر مقامات میگردد با امیدی که یک روز کسی ارزش را خواهد شنید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بله بینندگان عزیز، با رادیو آزادی باشید. برنامه امروز رو باشد من با پایان میرسونم. تشکر از هر یکی شما از اون که تا این لحظه ها مرا همراهی کردید. خبر و گزارش های بیشتر از این در وبسایت رادیو آزادی گذاشته میشد. فردا شما رو با خبر های نو منتظر خواهم بود. خود رو احتیاط کنید از اون و خدا نگهدارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
کبابی نبودن از همین چیز به اون دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دادگاه در روسیه با قرار دادستان ها راضی شد و فعالیت های سازمان های مربوط به سیاستمدار مخالف حکومت الکسی نوالنی و اعضای تیمش را بازداشت. ایوان ژدانوف رئیس این سازمان در یک اظهاراتش توسط توییتر روز 26 اپریل گفت: آنها با این قرار خود ندا میکنند که ما از فعالیت شما هراس داریم، ما از رهپیمایی های شما ترس داریم، ما از آوازدهی باهوش در انتخابات ها میترسیم. در اظهارات ژدانوف همچنین خلاصه های خطی دادستان ها هم اضافه شده است. دادستانی مسکو در خلاصه هایش نوشته است که بنیاد ضد کروپسیه نوالنی یا FBK و دو سازمان دیگری مربوط به نوالنی از جمله بنیاد حمایت از حقوق شهروندان و دفترهای منطقوی نوالنی تندگرا بوده با فعالیت های دست میزند که به بی‌ثبات کردن وضع اجتماعی روانه شده است. هنوز در زمینه FBK قرار قبول نشده است. این عملی دادستان ها از جانب سازمان های حامی حقوق انسان محلی و بین المللی محکوم شده است. حامیان حقوق گفتند که تندگرا نامیده شدن سازمان های نوالنی به کارمندانش با 6 تا 10 سال زندان تهدید میکند. بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و کانادا وعده سپردند که به هند به طور عاجل تجهیزات طبی میفرستند، چون در این کشور افزایش بی سابقه نوی آلوده شوی به کرونا ویروس مشاهده می شود. روز 25 اپریل در این کشور نزدیک 350 هزار حادثه آلودگی به کرونا ویروس به قید گرفته شد و این روز چهارم است که آمار آلودگی رکوردی می شود. بیمارخانه های این کشور پر از بیماران بوده، دستگاه های نفس کشی به بستری ها نمی رسد. شبکه های اجتماعی با عکس و نوارهای خویشاوندان بیماران پر شده است که در انتظاری یاری طبی جان دادند. قبرستان و کرماتوری یا مؤسسه های آتش زنی جسد ها پر شدند. کارگردان چینی جاو خلویا در تاریخ جایزه با نفوذ سینمای اسکار اولین نماینده چین شد که برنده مکافات بهترین کارگردان سال گردید. چاو و فیلمش سرزمین آواره ها برنده جایزه بهترین فیلم شدند و او اینچنین نخستین زن آسیایی گردید که چنین جایزه با نفوذ را برده است. جاو 39 سال دارد و فیلمش را قصه سیاحت و دیوانگی های در زندگی تشریح کرده است. جاو خلویا لحظه های گرفتنی جایزه با نفوذ از منبر بلند در لس آنجلس گفت:
برای فیلم سازان آسیایی و عموماً برای همه فیلم سازان گفتنی هم که می دانید ما باید هویت خود را نگاه داریم. ما باید قصه های را نقل کنیم که خودمان با آنها ارتباط داریم. ما نباید چنین احساسی داشته باشیم که باید تنها یک نمود قصه های را بگوییم و تمام.
مراسم سپردن جایزه امساله اسکار با نظرداشت پاندمی کرونا ویروس در شرایط آنلاین برگزار شد. فیلم سرزمین آواره ها اینچنین جایزه بهترین هنرپیشه زن را برد. فرانسیس مکدورمن 63 ساله اکنون دارنده 3 جایزه اسکار می باشد. بهترین هنرپیشه مرد امساله انتونی هاپکینز 80 ساله برای نقشش در فیلم پدر گردید. در قزاقستان تقسیم واکسن ساخت محلی ضد کووید 19 به اهالی شروع شد. وزیر تندرستی الکسی تسوی نخستین شخصی بود که این واکسینه را قبول کرد. واکسینه با نام قزواک از جانب پژوهشگاه مشکلات امنیتی بیولوژی تهیه شده است و آن را دولت مبلغ گذاری میکند. به گفته وزیر تندرستی قزاقستان 50 هزار دانه واکسینه قزاقی الکی در سراسر این کشور عبارت از 19 میلیون اهالی تقسیم می شود. واکسینه قزواک از دو وایه یا دوز عبارت بوده، در فاصله 3 هفته باید هر دو دانه‌اش گرفته شود. این واکسینه در یخدان‌های معمولی نگهداری شده می‌تواند. واکسینه قزاقستان حالا از آموزش‌های کلینیکی دور 3 می‌گذرد و این تحقیقات باید تا ماه ایول به انجام رسد. رهبری ولایت کنر افغانستان گفت در نتیجه به قرارگاه رئیس والی اصابت کردن یک مشک 16 نفر اکثر نورسان مجروح شدند. محمد اقبال سعید در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد روز 26 اپریل گفت حمله به قرارگاه ولایت در شهر اسدآباد تخمیناً ساعت‌های 9:30 محلی رخ داد. این لحظه‌هایی بود که در میان محصلان مدرسه‌های محلی آزمونی قرآن خوانی جریان داشت. او گفت در این حمله 14 شاگرد مدرسه و آموزگاران و هم 2 خادم امنیت مجروح شدند. سنی شاگردان 10 تا 18 ساله می باشد. سعید گفت که به هنگام حمله در آزمون قرآن خوانی تخمیناً 150 شاگرد و آموزگار جمع آمده بودند. تا حال هیچ گروه یا سازمان مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است، ولی اکثر منطقه کنر که با پاکستان هم مرز است از جانب طالبان نظارت می شود. سیپری یا پژوهشگاه تحقیقات مسائل صلح استکهلم در گزارش نوش میگوید سال 2020 با وجود پاندمی کرونا ویروس خراجات نظامی در جهان نظر به سال از آن پیش 2.6% افزایش یافت. به حساب های سیپری خراجات نظامی 1.9 تریلیون دلار را تشکیل داده است و اکثر خراجات را چین و کره جنوبی به عهده داشتند. این کشورها به نوشته محققان بخش مهمی خراجات نظامی را به تدبیرهای مقابله با پاندمی کرونا ویروس روانه کردند. دیگر کشورها از جمله برزیل و روسیه سال گذشته خرج کمتر کردند. در میان کشورهایی که سال 2020 خراجات عظیم نظامی داشتند، ایالات متحده آمریکا، چین، هند، روسیه و بریتانیا یاد می‌شوند. در مجموع این کشورها 62% خراجات نظامی سیاره را به عهده دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندانی اسدالله اسماعیلوف امام خطیب مسجد کوچه یکچنار شهر دوشنبه خبر دادند که او از بازداشت رها شده است. اسماعیلوف در برابر چندی از اشتراکداران مراسم دفن دام‌الله حکمت الله تاجیک‌آبادی شب 19 اپریل دستگیر شده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مقامات در باره رهایی او رسما خبر ندادند. قدرالدین اسماعیلوف برادر اسدالله اسماعیلوف روزی 26 اپریل در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی تصدیق کرد که او روز یکشنبه از بازداشت رها شد. مقامات او را پرسجو کردند، حالا یگان مشکلی و نافهمی نیست، جواب دادند در خانه اش است. یک زمانی شده است که در یکانجا میشینی و یگان گپ میگویی، آدمان گپ را نادرست برده میرسانند.
هر خیلی آدم باشم برای همین یک پرس پاس کردن الحمدلله
این در حال است که به گفته بعضی از شاگردان اسدالله اسماعیلوف احتمال او را برای قرائت یک بیت محمد اقبال لاهوری در مراسم جنازه دام‌الله حکمت الله تاجیک‌آبادی دستگیر کردند. او در مراسم ودا از دفن روحانی شناخته هنگامی که ازدحام بزرگ شده و یکدیگر را زیر کرد، این بیت محمد اقبال را به زبان آورده است. در حیرتم از مرام این مردمی پست، این طایفه زندکش و مرده پرست. برادرش میگوید حالا اسدالله اسماعیلوف هیچ مشکل ندارد، ولی گفت نمیداند مقامات با کدام گمان او را به بازجویی دعوت کرده بودند. به ادعای او اسدالله اسماعیلوف فعلا در نزد پیوندانش در خانه قرار دارد. تلاش‌های رادیو آزادی برای صحبت تلفنی با او تا این دم بی نتیجه انجام یافت. نزدیکانش میگن او حالا تلفن موبایلی ندارد. اسدالله اسماعیلوف را شب 19 به 20 اپریل پس از ادای نماز تراویح دستگیر کردند. صبح دیگر نمایندگان مقامات انتظامی به خانه اسدالله اسماعیلوف واقع در دهه تپه سمرقندی در ناحیه رودکی رفته، قسمی از کتاب و ادبیات او را با خود بردند. او دانشگاه اسلامی تاجیکستان را ختم کرده است و از شاگردان امان‌الله نعمت‌زاده مفتی پیشین تاجیکستان نام برده می‌شود. اسماعیلوف اول در یکی از مسجدهای ناحیه رودکی کار کرده، بعداً امام خطیب یکی از مسجدهای کوچه یکچنار دوشنبه تعیین شده است. بازداشت اسدالله اسماعیلوف در حال است که روز 22 اپریل مقامات رسما اعلان کردند که عبدالحق عابدوف سرخطیب مسجد جامع ناحیه شامنصور را همراه با 4 نفر دیگر دستگیر کردند. بازداشت او پس از سخنرانیش درباره پیشواهای دینی در مراسم دفن دام‌الله حکمت الله تاجیک‌آبادی صورت گرفت. مقامات گفتند بازداشت او به این سخنرانی هیچ ربط ندارد، بلکه او به پیروی از جریان ممنوع سلفی متهم است.
ز جان من چه می خواهی؟ تو رفتی به تو من مردم، ز من دیگر چه می جویی؟ من ای پیمان شکن مردم، جان من چه می‌خواهی؟ تو رفتی به تو من مردم، من دیگر چه می‌جویی؟ مرا ای پیمان شکن مردم.
من چه میخواهی تو رفتی به تو من مردم به من دیگر چه میجوری
چتر نورینجی تشبوسی گروه از فعالان جامعه شهروندی در شبکه اجتماعی فیسبوک است که هدفش جلب توجه والدین برای تربیه درست جنسی و بخطری کودکان عنوان می شود. مؤلفان این تشبوس می گویند والدین را ضرور است برای پیشگیری از هر گونه فاجعه از جمله تجاوز و خشونت و دزدیده شدن در خانه به کودکان درس امنیت و تربیه جنسی گذارند. این در حالی است که در جامعه های سنتی مثل تاجیکستان صحبت درباره تربیه جنسی نه تنها با کودکان بلکه با نورسان هم حساس است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. دلبر تورخانوا یکی از مؤلفان چتر نورینجی روز 23 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت هدف تنها پیشگیری از آزار و اذیت جنسی نیست بلکه عادی‌ترین مناسبت کلانسالان با کودکان باید فهمانده شود. این حقوق شناس گفت هرچند در مؤسسه های تعلیمی در مورد این مسائل به طور ضروری صحبت نمی شود باید والدین برای تربیه جنسی و بخطری آنها نقش کلیدی داشته باشند.
این گروه در پی یک قطار حادثه های ننگاور سال 2020 از قبیل دست درازی و نابالغان که اساساً از جانب نزدیکان آنها صورت می گرفت تشکیل شد. این نه به آن معناست که ما قبلاً درباره این مشکلی ها فکر نمی کردیم. اما این خبرها که رسانه‌ای گردیدند با تاسیس چنین گروه سبب شد.
یعنی با تاکید تورخانوا این معنای آن را دارد که والدین هنگام تربیه فرزند با سلامتی بدن، عقل و روح برابر اعتبار دهند و پیش از همه از خوردی با کودک درباره دایره‌های دخل ناپذیری یا حدود شخصی معلومات دهند. چتر نورینجی از سوی گروه خرده با شمول حقوق شناسان، خبرنگاران و کارشناسان مسائل گندری راه اندازی شده به گفته آنها هدف از آن جلب توجه والدین برای بالا بردن تربیه جنسی و آگاهی کودکان در مناسبت با افراد بیگانه است. در صفحه فیسبوکی چتر نورینجی تصویرهای نشر می شود که به طور ساده و آسان راه های باکی و چگونه رفتار کردن کودکان با نفران بیگانه را نشان می دهند و والدین می توانند از آن استفاده ببرند. با عقیده مؤلفان تشبوس این می تواند از حادثه های ناخوش مثل ربوده شدن و مورد حمله تجاوزگران قرار گرفتن کودکان جلوگیری کند. چتر نورینجی در حال راه اندازی شده است که صحبت درباره تربیت جنسی با کودکان در جامعه های سنتی از جمله تاجیکستان موضوع تابو و حساس است. نه همه والدین در این موضوع با کودکان نابالغ خود صحبت کنند. محمد یکم صحبت ما گفت هرچند فرزندان خردسال ندارد اما همیشه به نبرههایش تاکید میکند که هیچگاه با افراد بیگانه صحبت نکند.
باید فهمونند با فرزندان خودشون که با آدم بیگانه هم صحبت شدن در کار نیست. با آدم بیگانه یکونجا رفتن ممکن نیست. با آدم بیگانه از آدم بیگانه یکونجا گرفتن در کار نیست. برای که بسیار حالت‌هایی هستند که کودک‌ها را می‌برند.
اما هم صحبت دیگری ما گفت برایش چندان آسان نیست که درباره تربیه جنسی با کودکان خردسالش صحبت کند و گفت اکثر والدین تلاش میکنند درباره مناسبت های جنسی با کودکانشان اصلا حرفی نگویند. روانشناسان مشورت میدهند که پیش از همه باید والدین کودکان خود را به نظارت نگذارند، به هر نفر باور نکنند و برای کودک تربیه خوردن شیرینی و رفتار با افراد بیگانه را آموزند. محمود کبیری روانشناس تاجیک باور دارد که همه گونه تصمیم ها برای بالا بردن تربیه از جمله بخطری کودکان خوب است اگر آن با فرهنگ بیگانه آمیخته نباشد. وی میگوید حالا دو چیز برای کودکان خطرناک است: دزدیده شدن و مورد آزار جنسی قرار گرفتن آنها. از این خاطر همه گونه تلاش ها برای آگاهی کودکان از سوی والدین مهم و سری وقتی است.
باید یک تابیشی فرهنگی ملی ما داشته باشند. انا همین چیزی مهم است. نباشد با همین واسطه میتواند که نسل نو ما را تماما فرهنگ دیگر با آموزند و این سبب اون شود که رخنه در فرهنگ ملی ما شود.
تلاش های جامعه شهروندی برای تربیه جنسی و بخطری کودکان در حال است که خبرها در مورد دزدیده شدن کودکان و هم تجاوز و دست درازی نسبت آنها سالهای اخیر بیشتر شنیده می شود. در اول این سال یک گروه از نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان از رئیس جمهور و رهبران دو پالاته پارلمان خواستند که جزا را برای بد اخلاقی نسبت به نابالغان سخت‌تر کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
خویشاوندان دانیار نبیف یا بابای دانه نگذاشتند که خبرنگاران با او از نزدیک صحبت کنند و معلوم نیست سلامتی پیرمرد 80 ساله چگونه است. دانیار نبیف که با گناه افرادگرایی به 7 سال زندان محکوم شده بود، به قول وکیل مدافع روز 23 اپریل از زندان آزاد شد. مقامات رسما آزادی دانیار نبیف را شرح ندادند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. روز 26 اپریل خبرنگاران رادیوی آزادی برای دیدن دانیار نبیف به خانه او در دهه گلبوت تای ناحیه رودکی رفتن. شادی نبیف، برادر دانیار نبیف، نگذاشت که خبرنگاران او را از نزدیک ببینند. او گفت به دانیار نبیف اجازه صحبت داده نشده است و او هر ماه باید از قید مقامات گذرد. نبیف در صحبت بدون میکروفون افزود سلامتی برادرش خوب است، اما فعلا نمیتواند اجازه واخوری را دهد. حاضر صحبت کردن ممکن نیست، به خود بیاید، بعدا ممکن است با شما صحبت کند، گفت شادی نبیف. درباره وضع سلامتی دانیار نبیف بعد آزاد شدن از زندان تنها از زبان خویشاوندانش می شود فهمید و فعلا مستقلانه نمی توان تصدیق کرد که احوال او چگونه است. دانیار نبیف به گفته نزدیکان گرفتار بیماری سیل است و پیش از آزاد شدن چند مدت در بیمارخانه زندان بستری بود. نبیف شرطا آزاد شده است و به قبل خویشاوندان باید در مهلت مقرر شده رفته از قید گذرد. پیشتر زائر دولتیار، وکیل مدافع دانیار نبیف، بر رادیوی آزادی گفت مقامات تفتیشاتی بر اساس بندی 71 کدکس جنایی و با در نظر داشت سالخوردگی و بیماری سیل بودن بابای دانه را آزاد نمودند. وکیل مدافع افزود
نزدیکش قانون اساسی سامو و بیماری شب به نظر گرفتن و کردن اکتر بیماری وست چی کردن ده آزاد چی کردن اکتر نه همه قانون در تشمیل کرده که مقوی هر که بیمار باشه با سیل سال بینابر میگن
این در حال است که رئیس دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه امسال در نشستی مطبوعاتی گفت گناه دانیار نبیف در دادگاه تصدیق شد. دانیار نبیف ماه آگوست سال گذشته دستگیر شد و دادگاه او را روز 26 دکمبر به 7 سال زندان محکوم کرد، هرچند دادستان خواسته است او را به 6.5 سال زندان محکوم کند. مقامات هنوز آزادی دانیار نبیف را شرح ندادند. تلاش های ما برای صحبت با مسئولین اداره زندان ها روز 26 اپریل بی‌نتیجه بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پس از زندانی شدن دانیار نبیف با نشر بیانیه این عضو سابق حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی را به افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج متهم کرده بود. حزب اتهام را بی‌پایه و سیاسی دانسته بود. بازداشت او را سازمان‌های بین‌المللی محکوم کرده بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ 20 ژانویه امسال با نگرانی از وضع سلامتی دانیار نبیف از حکومت تاجیکستان خواسته بود او را فوراً از زندان آزاد کند. این سازمان در اظهارات گفت دانیار نبیف را برای خیرخواهی از آزادی محروم کردند. او تنها در تلاش آن بود که به شخصان محتاج مدد کند، چیزی که مقامات تاجیکستان آن را رد کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
35 سال قبل بیش از 6000 شهروند تاجیکستان در برطرف سازی عاقبت‌های صدمه در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل شرکت کرده، تا حال 650 نفر از آنها فوتیدند. هرچند مقامات تاجیک در سال‌های بعد از کسب استقلال قانون درباره افراد شرکت کرده در این برطرف سازی را قبول کردند، ولی گفته می‌شود که مقررات این سند تنها 80% اجرا می‌شود. در روز جهانی صدمه‌های هسته‌ای در جهان، من اسکندر فیروز با چند از شاهدان این برطرفسازی صدمه بزرگ هسته‌ای در اتحاد شوروی صحبت کرده، جزئیات آن را برایتان پیشنهاد می‌کنم. 26 اپریل سال 1986 جهان از وقوع صدمه فنی در نیروگاه هسته ای چرنوبیل در جمهوری آن زمان شوروی اوکراین آگاهی یافت. ده ها هزار ساکنان و نظامیان از جماهیر شوروی پیشین برای برطرف سازی عاقبت های این صدمه به صورت اجباری فرستاده شدند. ساتور کنجاکوف حالا ساکن 63 ساله شهر دوشنبه آن وقت 27 سال داشت. ماموران کمیسریت حربی او را برای مشق دعوت کردند و بر این نظر بود که مثل همه ساله سربازان احتیاطی را برای آمادگی جمع می‌آورند. در صحبت با رادیو آزادی ساتور کنجاکوف گفت که آن روز کسی به آنها سبب اصلی دعوت را نگفتند. نخست ساتور کنجاکوف و همراهانش را به شهرهای نوسیبیرسک و تومسک بردند و سپس در مسکو برایشان گفتند که برای برطرف سازی عاقبت‌های ترکش در نیروگاه هسته‌ای برقی چرنوبیل به شهر پریپیتی اوکراین میبرند. آن روزها علاقه مسافه 30 کیلومتری اطراف این نیروگاه خطرناک و ممنوع دانسته میشد. ساتور کنجاکوف و چند نفر دیگر را به داخل نیروگاه میبرند.
جایگون بو نیست. همه ککی همه یک منوت که ما کار میکریم و نیم منوت همه دست پود نم تری لطه میشد. دیگه همه پومگا ما نمیگیره. هم لباس داشتیم، هم لباس وینی بود، پروستو یک نماردی داشتیم. ندون توک جوشمام، غلطیدم.
بعد از انجام کارهای برطرف سازی، زمستان همون سال ساتور کنجاکوف به تاجیکستان برمیگردد، اما تا حال عاقبت‌های آلوده‌شوی سخت جسمش به تشعشع از خود درک میدهد. بعد از بازگشت تمام بدنش آبیله کرده، مدت در بیمارستان ها تبابت میگیرد. هرچند قیمتای شریپوا در گذشته هنرمند گروه هنری اشعری وعدت در روز صدمه چرنوبیل برای شرکت در یک جشنواره در شهر پریپیتی قرار نداشت، ولی وادار میشود به این منطقه آفت زده سفر کند. با دعوت سربازان تاجیک که در برطرف سازی عاقبت های صدمه چرنوبیل شرکت داشتند، قیمتای را در هیئت دسته هنری صدبرگ به چرنوبیل میفرستند.
وقتی افتوبس قطمه رفتم نگاه کردم زمین برفی زرب خوبیده. حیران شدم که ایچی با ایجا برفی زرب می برده. از آسمان برفی سفید می آید و همین دو نیم همین دو متر با اما برف چرنگش تحلیل می تید.
با اطلاع فریدون حکیمزاده رئیس شورای جمعیتی اتفاق معیوبان برطرفسازی عاقبت های صدمه چرنوبیل در تاجیکستان، از این جمهوری در مجموع 6000 نفر به محله آفت زده اعزام شدند. برخی از این افراد علاقه فافتیدند و باقی مانده از تاثیر بیماری های وابسته به تشعشع تا حال رنج می کشند.
کدام ارگانیزمتون سست بود، دردمند بود، انهوه میزند. جگر میوای، گرده میوای، استخون.
26 اپریل سال 1986 در چرخه چهارمی نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل صدمه رخ داد که آن بزرگترین فلاکت در تاریخ انرژی هسته‌ای دانسته می شود.
دسته استقلال دوشنبه در لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم میزبان الهلال عربستان سعودی را با حساب 4-1 شکست داد. لایق رجب ورزشگر تاجیک در مسابقه لیگ کسبی محاربه های آمیخته یا PFL در شهر اتلانتیک سیتی ایالات متحده آمریکا از الکس مارتینز پاراگوایی مغلوب شد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته استقلال دوشنبه در بازی چهارمش در مرحله گروهی لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه آ تیم میزبان الهلال عربستان سعودی و غالب پیشنه این لیگ را با حساب 4-1 شکست داد. رقابت دو دسته شب 24 اپریل در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. حساب بازی را در دقیقه 24 فوتبال بازی الهلال به فتیم بی گومیس کشد. در ادامه بازی فوتبال بازان استقلال منوچهر جلیلف و منوچهر سفرف دو گلی به ثمر رسانیدند. با غلبه به الهلال دسته استقلال در جدول مسابقه در گروه آ با 7 امتیاز به جای اول برآمد. الهلال با 7 امتیاز در مقام دوم، تیم های شباب الاهلی دوبای و اگمکای ازبکستان 4 امتیازی به دست آوردند. ویتالی لفچنکا سرمربی استقلال بعد انجام بازی مقابل الهلال گفت:
ما از نتیجه و صفت بازی قناعتمندیم. دسته ما مقابل رقیب نامدار مقابلیت سخت نشان داد و مخلصانش را خوشحال کرد. این بازی ثابت ساخت که ما میتوانیم در رقابت با تیم های قوی نتیجه مثبت به دست بیاریم. هر 4 دسته برای به دور بعدی راه یافتن شانس خوب دارند. از این رو مبارزه تا دور نهایی ادامه می‌یابد و موقع دسته ها در دور آخرین معین خواهد شد.
مرحله گروهی لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه آ در شهر ریاض عربستان سعودی تا روز 30 اپریل ادامه خواهد کرد. استقلال در دو بازی باقی مانده 27 اپریل با شباب الاهلی دوبای امارات متحده عرب و 30 اپریل با تیم اگمکای ازبکستان رقابت میکند. ضمناً 5 بازیگری بهترین دور چهارمی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC معرفی شدند که در صدر این فهرست دو بازیگر از باشگاه استقلال تاجیکستان قرار دارند. منوچهر جلیلوف در فهرست صدرنشین است. منوچهر سفرف در رده دوم قرار دارد. خبری دیگر، لایق رجبوف ورزشگر تاجیک در مسابقه لیگ کسبی محاربه های آمیخته PFL که 23 اپریل در شهر اتلانتیک سیتی ایالات متحده آمریکا دایر گردید، در اولین رقابتش در وزن سبک 70 کیلوگرم از الکس مارتینز پاراگوایی مغلوب شد. اما لایق رجبوف تصمیم حکمان را نادیلانه خواند و از نتیجه قوازمایی به PFL اعتراض نامه نوشت که تا حالا نتیجهش معلوم نشده است. لایق رجبوف 30 ساله تا قوازمایی با الکس مارتینز 16 رقابت انجام داده بود. او 13 بار غلبه کرده در 2 قوازمایی شکست خورده بود و 1 تاش با نتیجه مساوی انجام یافته است. الکس مارتینز 26 ساله که باری اول در رقابت های PFL شرکت کرد، از این پیش در همه 7 رقابت خود در مسابقات محاربه های آمیخته پیروزی به دست آورده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. ماه انور در تاجیکستان قانون نوی خدمت حربی قبول شد که من بعد دعوت به ارتش بر اساس آن صورت میگیرد. این قانون بار اول در تاجیکستان خدمت پولکی را پیش بینی کرد، ولی دعوت بهاری سوالهای زیاده را درباره قانون نوی خدمت حربی به میان آورد، از جمله اینکه تقدیر دانشجویانی که در کافه‌های حربی تحصیل کردن چی می شود یا اینکه ماجستر و محصلین رشته دکتر علم آیا به ارتش جلب می شود یا نه. مهمتر از این، قانون نو می تواند سرباز شکار یا ابلوه را از بین برد. همه روزه کاربران زیادی رادیو آزادی برای دریافت سوالهای خود درباره قانون نو به ما می نویسند. برای پاسخ گرفتن به سوالها درباره قانون نو، مهمان ما هستند دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی. خانم صمد و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. لطفاً نخست می گفتید که قانون نو درباره خدمت حربی و عهده‌داری های حربی از قانون قبلی چه فرقیت های اساسی دارد؟
تشکر زیاد برای تکلیف. من امیدوارم که برنامه امروزی ما برای شنوندگان یک معلومات کافی برای آماده شوی مرکه های دعوتی می بخشد. قانون از ماهی انور اومن نوگانی های زیاد دارد. مثلا یک نمودی چه که شما گفتید، یک نمودی نو خدمت را پیش بینی کرده است که شهروندان حقوق دارند که بر عوضی سپردنی مبلغ یعنی آمادگی حربی در مدت یک ماه را گذارند. بغیر از این قانونگذاری دسترسی پدر و مادران را در وقتی از به قیدگیری اولین گذراندن فرزندانشان یعنی در سن 16 سالگی امکانیت داده است. صفی دختران را که باید که معاینه طبی را گذارانند زیاد کرده است. این هم به فایده کار و به فایده حقوق شهروندان می باشد. لیکن باز یک چند دیگر نوگانی ها هستند که بحث طلبند. امروز بسیار در جامعه سوال ها را به میان آوردند و می خواستیم که نسبت این ها گویم. مثلا دعوت ماجستر ها و دکتر پی اچ دی، دعوت شخصانی که در کافدری حربی تحصیل کردند و مثلا مبلغ دانش را پرداختند و دیگر مسئله که مثلا
بله. خب بسیاری از کاربران رادیو آزادی پرسیدند که بر اساس قانون نو آیا جلب ماجستر ها در دوره تحصیلشان به ارتش ممکن است؟
ما این سوال رو یک چند درخواست نوشتیم به مقامات های داخلدار، به پروکوراتوری حربی، به وزارت مدافع، ما جواب دقیق نگرفتیم. لیکن از نقطه نظری قانون ما حقوق شناسان می حسابیم که آن نفرانی که سال گذشته، ماجسترانی که سال گذشته ماه سپتامبر علاقه به مهلت یک سال تاخیر حقوق به تاخیر خود را به رسمیت درآورده بودند، نباید که دعوتی بهارانه 2021 دعوت شوند. چونکه آنها علاقه برای یک سال حقوق به تاخیر اندختنی دعوت را گرفته بودند. لیکن قانونگذاری پیش بینی کرده است که ماجستر ها، دکترانت ها، اسپیرانت ها و حتی نگاه نکرده که آنها در دوره خانش هستند میتونند که دعوت کرده شوند. یعنی آنها حقوق از تاخیر را گم کردند.
یعنی حالا مقامات حق دارند که ماجسترها را به ارتش جلب کنند.
اینجا کمی بحث هست. من هایو نگفته نمیتوانم. عموما قانون پیش بینی کرده است که ماجسترها را میتوانند که دعوت کنند. پس از اون که قانون با قوه قانونی درآمد ماهی فوریه، علاقه ماجسترها باید که دعوت کرده شوند. لیکن اون ماجسترهایی که سال سپتامبر، ماه سپتامبر سال 20 علاقه حقوق به تاخیر خود را به رسمیت آورده،
چونکه هر ماجسترها ساده تر فهمید یعنی برای تاخیر
یعنی اتسروچکا گرفته بودند. نفرانی که در ماجستراتورا در دانشگاه ها میخوان، آنها در یک سال یک مرتبه سال آغاز سال خانش یعنی ماه سپتامبر حقوق به تاخیر خود را به رسمیت میدارند. یعنی دانشگاه رویخطی آنها را به کمیسیت حربی میفرستد و کمیسیت حربی در حجات های خود قید می نمید که این نفران دانشجو هستند و نباید آنها را تا سپتامبر سال آینده دعوت کرد. یعنی ما فکر داریم که تشکلات ما قشناسانی ما آن نفرانی که سال تیره ماهی دعوتی تیره ماهی سال گذشته علاقه به تاخیر انداخته بودند دعوت را، یعنی از سروش که گرفته بودند با سبب آنها آنها ماجستر بودند، حالا بهارانه نباید دعوت شد.
ولی در کل حق دارند آنها را بود؟
در کل هم علاقه از دعوت تیرمای سال 21 آغاز کرده همه ماجسترها، همه دکترانتها میتوانند که به خدمت دعوت شوند.
در یک نوروشنی دیگر به ارتش جلب شدنی آنهایی میباشد که در رشته دکتر پیشتی تحصیل میکنند و آنهایی که علاقه دکتر عنوان علمی دکتر پیشتی را دارند. کمی روشنی میانداختید آیا کدام گروه اینها را میشود به خدمت جلب کرد و کدام گروه آنها را منع است؟
اکنون وقتی که قانون این چیز را به تنظیم درآورد و مقرر کرد، ما باید که قانون را رعایت کنیم و طلبات قانون را به جا آوریم. قانون نه به ماجسترها، نه به دکترانتها حقوق برای تاخیر گرفتن یعنی اتسروچکا به زبان روسی از خدمت حربی را پیش بینی نکرده است. همه آنها دعوت می شوند. اگر عنوان دکتری را گیرند پس از آن آنها حقوق به آزاد شوی دارند از خدمت حربی. یعنی حقوق به آزاد شوی معنی چی را دارد و خواهد رفته خدمت میکند نخواهد مثلا حقوق دارد که نرود به خدمت. پس از گرفتن عنوان اینا باید من قید کنم بله. لیکن در رفت خونش دعوت می شوند.
خوب است. برخی ماجستر ها از جمله از دانشکده صنعت شکایت کردند که آنها را به مجلس دعوت کردند از اونجا راست به کمیسریت حربی بردند. آیا چنین طرز دعوت از نگاه قانون درست است؟
نوابسته از آنکه شهروند حقوق به تاخیر آزاد شوی دارد باید که دعوت در اساس قانون گذاری شود. اگر من مثلا شهروند حقوق به آزاد شوی نداشته باشم معنی آن را ندارد که مرا با هر گونه راههای دلخواه به خدمت برده میتوانند. ماگیسترها درست آنها حقوق به تاخیر انداختن ندارند لیکن باید که کمیسیت حربی همون طلبات قانون گذاری رو قانون چه که من میگم که قانون رو باید که رعایت کنیم.
این طلبات چگونه است؟
باید که دعوتنامه پیش برده رسانند و دعوتنامه رو گرفته پس از امضا کردنش عهده‌دار میشود که حاضر شود به کمیسیت حربی با حجت هایش با حجت های طبی اش شخصیتش اومده در کمیسیت از کمیسیت حربی گذشته از دکتر گذشته سلامتیش رو سنجیده اگر اعتراف کنند که وقت قابل خدمت حربی است پس وای میتند که دعوتنامه نو رو گرفته چیز لباس هایش مثلا جمع کرده خیر خوش کرده برای سفربری به خواهیم سلاویت. پس از این هم وقتی که وای به کمیسیت حربی ولایتی یا جمهوری میوید باز یک بار دیگر از معاینه طبی گذرانده می شود. پس از اون تنها میتونن او را به خدمت حربی فرستند. این معنی اون را اصلا چه که شما گفتید در مجلس جمع کرده همه آدمان را سرجمانه بردن بید رسانده این دعوتنامه به جای منزل یا اینکه جای کار جای استخامت ممکن نیست.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما هستند دلربا سواد و رهبر تشکیلات جمعیتی دفتری آزادی های شهروندی. پس از یک آگاهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
قسم اساسی سوالهایی که به ما میرسند از دانشجویان میباشند که حالا در کافدرهای حربی دانشگاه ها تحصیل میکنند. تا این وقت این گروه دانشجویان حق داشتند بعد انجام تحصیل یک ماه دوره آمادگی خدمت حربی را گذرند و رتبه افسر احتیاطی را میگرفتند با رتبه لیتنانت خرد. اما حالا این گروه دانشجویان میگن نمیدونند که با اساس قانونی نف چی میشه تقدیر آنها. خب سوال من حالا این است که دانشجویانی که در کافدرهای حربی تحصیل میکنند آیا مثل سالهای قبل بعد انجام تحصیل صاحب بلیت حربی میشوند یا باید یک سال خدمت حربی را ادا کنند؟
در اساس قانونگذاری همه خط کنندگانی کافدرهای حربی باید که یک سال خدمت کرده پس از اون صاحب رتبه و بلیت حربی میشوند.
صاحب کدام رتبه میشوند؟ مثل زمان افسر احتیاط میشوند؟
این وابسته به همون خدمتش و وظیفه ای که در قسم حربی داشته. اگر وای مثلا خدمت نکند من رتبه نمیگیرد پس از ختمی کافدری حربی. لیکن اگر در وقت خدمت و اگر مثلا یکون دستاوردهای زیاد داشته باشد میتونه که با رتبه افسری در کافدری گرفتن در جمع با دیگر دستاوردها.
یعنی بعد انجام مثلا دانشگاه را ختم کرد کافدری حربی را خواندگی از 2.5 سال چی میشد؟ حتما باید رود یا اینکه خواهد رود نخواهد؟
باید حتما رود.
باید حتما رود.
این در اساس های همون عمومی همچون شهروندانی که کافدری حربی رو ختم نکردن در اساس با اساس های عمومی رو دعوت میکنن.
خیلی خوب. آنهایی که مثلا در سال دویم سیم چهارم میخونن یکان فرقه دارد در مثلا که تحصیل از سال دویم سر میشود در کافدری حربی تا سال چهارم یکان فرقه دارد؟ یک سال اساسی همین بود مثلا آنهایی که حالا در کورسی چهار تحصیل میکنن و آنهایی که در کورس سیم تحصیل میکنن هر دوشون در کافدری حربی میخونن چی میشود هر دوشون؟
اون نفرانی که در دانشگاه حاضر در شعبه روزانه تحصیل میکنن خود آمد نمیشوند. تنها پس از ختم دانشگاه وقتی که فرمان ریکتر آید به ختم میبراید پس از اون اونها روی خطی دعوت شوندگان داخل کرده میشوند. مثلا اگر ماه ایون ختم کنن تیره ماهی 2021 دعوت میشوند.
خیلی خوب. خب یک کاربر رادیو آزادی چنین سوال نوشته است: من در سال چهارم یا کورس چهارم دانشکده تحصیل میکنم، آیا میتوانم با پرداخت مبلغ از خدمت حربی آزاد شوم؟
اینم یک سوالی خیلی عجیب است. آید به پرداخت مبلغ خیلی زیاد ما هم سوال ها میگیریم.
ما در پنینه
گذاشتیم. در حالی در قانونگذاری پیشبینی کرده شده است که طرزی دعوتی شهروندان و مقدار این مبلغی که میتوانید سپرده خدمتی یک ماه گذارید در اساس قرار حکومت مقرر کرده می شود، لیکن تا حال قرار حکومت قبول کرده نشده است و من نمیتونم که پیشکی یکان روشنی اندازم یا یکان مشورت دهم، لیکن این حقوق است. هر شخص میتواند که حقوق دارد که این نوعی خدمت را انتخاب کرده گذارد.
خیلی خوب. بعضی دانشجویان پرسیدن آنها برای تحصیل در کافدره حربی با دانشگاه شرطنامه بستند در آغاز دانشجو شدند. اگر دانشجویان بعد ختم کافدره حربی صاحب بلیط حربی نمیشوند، پس تقدیر این شرطنامه چی میشود؟
این را البته باید که با دانشگاه با وزارت معارف گفتگو شنید کرد. چرا که ما در برامدهای پیشینه خود گفته بودیم، ما از موقع سستی وزارت معارف در حیرت هستیم. می بایست که من فکر میکنم که وزارت معارف حداقل دانشجویانی دکترانتورا رو حفظ کرده، اونها رو از علم دور نمیکرد. اینچنین اون نفرانی که در کافدرا حربی میخوانند، من فکر میکنم که علاقه نفرانی که پرداخت کردند باید که اونها تا آخر خونده ختم کرده، چقدر که در شرطنامه نوشته شده است. من فکر میکنم که از نقطه نظری حقوق انسان باید تمخل میشد، لیکن چی میتوانیم گویم؟ قانون نو قبول شده است، قوه قانون نظر به شرطنامه بالاتر است و دانشجویان میتوانند که طلبات های خود را نسبت ویران شدن شرطنامه به دانشگاه خود رسانند.
یعنی شما فکر میکنید آزاد نشدن آنهایی که در رشته مگیستراتور یا دکتر علم تحصیل میکنند، این اساسی وزارت معارف بود؟
فکر میکنم ها، چون که اینا دانشجویان هستند.
خیلی خوب. خب یک کاربر رادیو آزادی پرسیده است: من در کورس 5 در دانشکده تربیت جسمانی فکولتت آمادگی دفاع حربی تحصیل دارم، آیا به من رتبه حربی میدهند یا نه؟
اگر در نظر داشته باشند که کافدری حربی کتی تو خدمت نکنند، نه
یگان رتبه حربی نمیگیرم. خیلی خوب. یک سوال از دیگر که کاربران زیاد میپرسند: تقدیر دانشجویانی که از تاجیکستان در دانشگاه خارجه تحصیل میکنند ولی با سبب بسته بودن راهها در دوره پاندمی نتوانستند که به مکان تحصیلشان حاضر شوند، آیا جلب آنها به ارتش ممکن است یا نه؟
سال گذشته خودم وزارت مدافع هم درباره همین به این سوال ها جواب داده بودند، گفته بودند که اگر در با همون دانشگاهی که دانشجو در آن تحصیل میکند معلومات نامه آیدی تا حال و اگر ستاتوسی دانشجو را داشته باشد و را دعوت نمیکند، نو بسته از آنکه که مثلا دیستانسیون نمیخوند یا اینکه رفت نمیتوند. اگر خورج نشده باشد، اگر وی خورج شده باشد، مثلا حاضر دانشجویان شکایت کرده استودند که نرخی چپته ها خیلی گران است، آنها رفته نمیتوانند، علاقه دانشگاه طلب کرده است که آنها بیایند و یعنی تحصیل را دوام دهند. اگر آنها خارج شوند، علاقه به حقوقی دانشجوی را دست میدهند و میتوانند که آنها را دعوت کنند.
کاربران عزیز، بسیاری از شما درباره حجم مبلغی که برای آزاد شدن از خدمت حربی پرسیدید. پاسخ به سوال شما این است که تا حال وزارت مدافع تاجیکستان حجم مبلغی را که بعد از پرداخت آن جوان از خدمت در ارتش آزاد می شود اعلان نکرده است. مسئولین وزارت گفتند که بعد موافقه با وزارت اداره ها و تصدیق شدن آن از جانب حکومت حجم مبلغ اعلان خواهد شد. خب دلربا سمندوا، می خواستم درباره این مبلغ کمی روشنه می انداختید که ها می توانند با سپردن مبلغ از خدمت آزاد شوند و که ها حق ندارند.
افسوس که این هم حالا عنیق نیست، چون که در قانونگذاری گفته شده است که این مسئله ها رو قرار حکومت باید که روشنی اندازد. تنها در آنجا گفته شده است که نفر یک صورت حساب مخصوص شده می شود که باید که پرداخت ها رو اونجا گذرانند، لیکن کی حقوق دارد برای این خل نمود خدمت معین نیست.
حتی معلوم نیست که مثلا پولی که جوانان به همون فون به همون صورت حساب می گذرانند به کجا می روید؟
افسوس که نه، من امیدوارم که این به ارتش می روید و علاقه برای بهتر کردن شرایط ارتش، برای گذاشتن ارتشی شرطنامه‌ای این یک قدم می شد، لیکن در قانونگذاری پیش بینی کرده نشده است. من امیدوارم که در قرار حکومت این را درج می کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودند دلربا صمد و رهبر تشکیلات جمعیتی دفتری آزادی های شهروندی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی می کنم.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافتی ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما ایزان می شود. شالوگل خوجا هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 26 اپریل. نزدیکان می گویند اسدالله اسماعیلوف امام خطیب مسجد کوچه یکچینار شهر دوشنبه که بعد شرکت در مراسم دفن حکمت الله تاجیکو بودی دستگیر شده بود از بازداشت رها گردید. حقوقدان توجیک گفت دستور شفایی منصبداران آیدی در دایره اویلا گذراندن مراسم افطار قوه قانونی ندارد.
طلبا در باری محدود کردن آدمان نادرست است.
و خانواده در شهر کلوب ادعا میکند که یک اشتباه آنها را از منزل زیست محروم و 6 سال این جانب اجاره نشین کرده است.
خونه مرا در گراو ماندن و منزل استقامتی پرزن توی مرا آماده که همسویا پول کرد.
ملا اسدالله اسماعیلوف امام خطیب مسجد کوچه یکچینار شهر دوشنبه پس از بازداشت رها شده است. در این باره امروز برادر او قدرالدین اسماعیلوف به رادیو آزادی خبر داد. او گفت برادرش روز یکشنبه از بازداشت رها شد و او به دیداربینیش رفت. اسدالله اسماعیلوف در برابر دیگر روحانیان از شرکت داران مراسم جنازه دوملو حکمت الله تاجیکو بودی بود که شب 19 اپریل از سوی مقامات انتظامی بازداشت شد. گفته می شود حالا اسدالله اسماعیلوف در خانه با اهل خانواده‌اش قرار دارد، اما تلاش‌های رادیو آزادی برای انجام دادن صحبت تلفنی با او نتیجه نداد، زیرا نزدیکانش میگویند او حالا تلفن موبایلی همراه ندارد. روز 22 اپریل مقامات اعلان نمودند که عبدالحق عبیدوف سرخطیب مسجد جامع نوی شام منصور را نیز همراه 4 نفر دستگیر کردند. در این زمان با گذشت 3 روز از به آزادی برآمدن دانیار نبیف یا بابای دانا تا حال وضع سلامتی او معلوم نیست. مقامات تفتیشاتی دانیار نبیف 80 ساله را که به 7 سال زندان محکوم شده بود با نظرداشت بیماری سل و سالخوردگی 23 اپریل آزاد نمودند. خبرنگاران رادیو آزادی امروز به منزل بابای دانا رفتند، ولی نزدیکانش از صحبت درباره او خودداری ورزیدند. پیوندان در صحبت بدون میکروفون چی ها گفتند حالا در گزارش مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله میشنویم.
دانیار نبیف یا بابای دانا حالا در منزلش در محله گلبوته ناحیه رودکی زندگی دارد. شادی نبیف برادر دانیار نبیف از همه گونه صحبت در این باره خودداری کرد و حتی با ما اجازه نداد که با دانیار نبیف نزدیک شویم و حتی اجازه نداد که ما منزلش را ثبت کنیم. ولی آنچه معلوم است پیوندانش گفتند که بعد از نیمه روز 23 اپریل دانیار نبیف را از یک محبس شهری وحدت شرطاً جور جواب دادند و دانیار نبیف از روی قانون در یک مدت معین باید خودش را از قید مقامات گذراند و مهلت این از قید گذرانی حدود 2 سال بوده است. نزدیکانش گفتند دانیار نبیف خود را حالا خوب حس میکند و آنها باید که او را تبابت کنند، چون دانیار نبیف گرفتار بیماری سیل است. بازداشت دانیار نبیف واکنش های زیاد جامعه جهانی و سازمان های حامی حقوق را به میان آورد و مقامات بعد از 4 ماهی حکم زندانی او اخیرا او را آزاد کردند و وکیل دفاع دانیار نبیف گفت که به خاطر پیرانسال بودند و هم به خاطر بیماری سیل داشتند دانیار نبیف را آزاد کردند.
قانون در تشدید کرد مقوای وقتی که بیمار باشه بس 30 سال بینابر میگن
شرطان مکیه پیش از نهرت رو زود کردن افتران.
نزدیکان دانیار نبیف گفتن که بعد از خوب شدن وضعیت سلامتیش ممکن است که با مطبوعات صحبت کنند، ولی حالا ما تماس مستقیم با خود دانیار نبیف نداریم و تنها از زبان نزدیکانش میدانیم که سلامتی او خوب است.
رو میریم با موضوع دیگر. هفته گذشته رئیس کمیته دینی تاجیکستان در پارلمان تغییرات به قانون تنظیم انعنه را معرفی کرد و بعد بیرون شدن از جلسه به خبرنگاران گفت افطار باید در دایره اویله گذرانده شود. اما کارشناسان میگویند چنین معیار زمانی به حکم اجرا می‌دروید که آن را پرزیدنت کشور امضا کرده باشد. تفصیلات در گزارش همکارانمان کیومرسیاتو.
گلیماه تصمیم گرفت است که این شام برای افطار شوربا و آش پلو و اگر وقتش رسید نان پزد. به گفته این ساکنی جماعت سغدیان ناحیه وحدت، شام نزدیکان و چند همسایه برای افطار به خانه آنها می آیند. در ماه رمضان در دهه های تاجیکستان مردم یک یا چند روز برای افطار پیوندان خود را دعوت می کنند و در روزهای دیگر به مهمانی آنها می روند. گلیماه می گوید خرج زیادتی نخواهد بود، چون امروز شما مهمانداری میکنید و فردا آنها شما را دعوت میکنند. گلی ماه باور دارد که همیشه چنین بوده است.
دوره که خسرامون زنده بود، خشتامونمون زنده بود، هم قمی کردن کلونو که
خوز کمتر
خیلی کمتره نظر پیشتیم رو هست میکردیم، گوسفند میکرش خسری ما.
هنوز معلوم نیست که آیا مقامات میتوانند دعوت برای روزکشایی و یا افطار را منع کنند یا نه. سال 2007 قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی قبول شد و در آنجا ترتیب برگزاری مراسم ختنه و روز تولد را ذکر کردند. معرکه هایی که تنها در دایره خانواده گذراندن ممکن است. قانون همچنین توی ها را تنظیم می کند، از شماره خوراک های روی میز گرفته تا تعداد ماشین ها. در برگزاری مراسم دفن و عزا و زیارت حج و جشنهای دیگر دینی و دنیوی نیز محدودیت ها تعیین کردند، ولی درباره افطار چیزی گفته نشده است. رئیس کمیته دین چند روز پیش بعد از جلسه پارلمان افطار را مراسم در دایره اویله نامید، ولی تفصیلات نداد.
افطار در دایره اویله؟
حقوقدان شاکرجان حکیموف میگوید فعلا برگزاری افطار من نیست، ولی اگر منصبداری بلندپایه آن را به زبان آورده است پس ممکن است که جاری شود. شاکرجان حکیموف گفت دستور شفاهی منصبداران قوه قانونی ندارد و فعلا ساکنان می توانند که با دلپوری به مهمانی بروند.
طبق ترتیبی مقرر شده آن را پرزیدنت کشور قبول و یا امضا نکرده است و اعتبار قانونی ندارد، زیرا هنوز در مطبوعات دولتی نشر نشده است. طلبا در باره محدود کردن آدمان نادرست است.
قانونی بحث برانگیز در باره تنظیم انعنه ها و مراسم ملی که برگزاری اکثر معرکه و اطهار را محدود می کند سال 2007 با تشبث پرزیدنت امام علی رحمان قبول شده بود. آنگاه این تشبث را غمخواری در حق ساکنان کشور نامیدند. هر سال مقامات ادعا میکنند که تاجیکان به شرافت این محدودیت ها صدها میلیون سومانی را صرفه میکنند.
اولا این اصول با هدف از جهت علمی معین دقیق و اثبات کردن پسندازها از جانب شهروندان و اتحادیه ها تهیه نشده است. برعکس قسمی درآمد بعضی از سوبیکت های خواجگیداری که در بازار خدمت میرساندند کاهش یافت.
شاکرجان حکیموف میگوید برای قبول قانون و یا تهیه ایلاوه ها به آن وقت لازم است و تخمین میزند که اگر مقامات در فکر منع افطار هستند پس تنها در آخری ماه رمضان این کار را میکنند، زمانی که تاجیکستانی ها در این مورد دیگر تشویش ندارند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. یک سکین شهر ترسونزوده ادعا میکند که دادرسی از او خواسته از گناه را به دوش بگیرد و عجبکاری آزاد کرده خواهد شد. نرزولو کریموف با دست‌درازی به یک زن همدهه‌اش متهم است. در دادگاه شهر ترسونزوده باشد ادعای مرد را انکار کردند. ادامه در گزارشی علی شیر ظریفی.
همون شب 2019 27 سپتامبر آشخانه دوستان را آمدیم.
بعد از بیرون شدن نرزولو کریموف از آشخانه دوستان، دوستانی زندگیش دیگر شد. به نقل او، پیش خدمتی که همراهش بیرون شد، وی را بعد دست‌درازی نسبتش تهمت کرده است.
که آقا گفت طرف پلیگنه که میرد، من گفتم ها، با که طرف پلیگنه کرده بید گفت، من هم قطعه میرم، گفتم که برای اگون کس کتی برای، با که آقا گفت شما مدام میفهمیدی، تا همجا را بسیل کنی کاری ثواب است. با خر رفتیم، کم تر روشنی تاریکی بود. بعد تو هم پلینه گسل کردم گفت حق گذراندم بعد خچت از زمین پرتو لازمین پرتو برداشتون تو چطور کسی بعد که چیاز میگذرم میروه گفت
بعد این نرزولا کریموف ماه می سال گذشته برای حرکت زوروری دارای خصوصیت شهوانی در نسبت سیاره اولیموا ساکن شهر تورسونزاده به 5 سال زندان محکوم گردیده است اما دادرس او را شرطن از ادای جزای حبس آزاد نموده است دادگاه با گذشت یک سال دوباره این پرونده را به محاکمه گرفته است در دادگاه شهر تورسونزاده گفتند بررسی پرونده او در چارچوب قانون و عادلانه ادامه دارد به قول کریموف نفری که پافشاری دارد او گناه را به گردن گیرد دادرس است که قبلا نسبتش حکم اعلان کرده بود و بعدا حکم بیکار شد حالا بررسی پرونده از سری نو گرفته شده است روز 20 اپریل به مروفیه دادگاهی نرزولا کریموف خبرنگاری رادیوی آزادی راه داده نشد. در این نهاد از پیشنیاد هر گونه اطلاع درباره پرونده او خودداری کردند. به همسری عیبدار شونده نیز اجازه وارد شدن به مروفیه دادگاهی شوهرش را ندادند.
با این حاضی دو ماه شد که اگشته دلش آغاز شده است فیراد کردند. هر روز مروفیه هر روز دوباره مروفیه میکنند لیکن نمیمونند رمضانی ما را
اما سیورا اولیموا در یک صحبت کوتاه بدون نوار به رادیو آزادی گفت نرزولا کریموف با وای اجبارا دسترازی کرده است تشخیص سودی طبی حالت دسترازی به ناموس این زن را تصدیق کرده است
حالا در برای سرگردانی یک خانواده در ولایت ختلان برایتون قصه میکنیم که بر عوض 4000 سومانی از بومی بالای سرش محروم گشت. و گفته این خانواده 6 سال اینجانب دنبال عدالت میگردد. اما طور معلوم میشود دو سیتونی که تو این مدت زیر عریضه های آنها امضا گذاشته است از این قضیه خبر ندارد. محمود جان رحمت‌زاده با جزئیات بیشتر.
بسیار رفته اومدن به
این زن خانه اش را از دست داده است. و اکنون در بدر مقامات می گردد تا ارزش را شنوند. خیرنیسا بزرگوار می گوید با همه اهل اویلش قربانی قلابی شده است ولی مقامات حفظ حقوق نمی خواهند حق را به حق دار رساند. 6 سال پیش اویله از همسایش 4000 سومانی قرض می پرسد. همسایه پیشنیاد می کند که خونه آنها به گرو گذاشته شده از شخصی سوم قرض بیشتر گیرند. تجارت کرده همه را بر می گردانند. این درخواست 4000 سومانی سبب از دست رفتن خانه 30000 دلار می شود.
همین شوهر من قطعی یک مرد که همسویه بگیم. همسویه قطعی مصلحت کردن برای مبلغ گرفتن خانه ما را در گراو موندن و منزل استقامتی فرزندوی ما را هم مرد که همسویه پول قرض گرفت.
اکنون وی با کودکانش در یک ویرانه ارزان اجاره نشین است ولی از تلاشهایش دست نکشیده است. خانه او در کوچه مرکزی شهر کلاب جایگیر بود. وی میانه روی همسایش حکمت الله کمالوف را قلابی میداند اما کمالوف میگوید همه آنها را قرض دهنده موجیگل پیرمشوی و فریب کرده است در شرطنامه ای که آنها با پول دهنده موجیگل پیرمشوی و بسته اند نام حکمت الله کمالوف در شده آمده است که کمالوف از پیرمشوی و 13000 دلار آمریکایی گرفته است از این مبلغ به خیرنیسا همگی 4000 سومانی داده شده است
خونه که 30000 دلار در شرطنامه نترش نرخش موندگی بود برای 4000 سومانی ما گرفتیم ای 13000 شرطنامه گفته که 11150 دلار موندگی بود برای همون خونه 30000 را پول نگرفتن یگون درهم یگون کس مرا نداده
هر باری که خیرنیسا از بالای حکمت الله کمالوف به دادستان یا دادگاه ملیسه شکایت برده است در اول کاری او را جدی سنجیدند ولی هفته پس مناسبت با عریضه او رنگ دیگر می گرفته است
بعضی وقتی میشه که عریضه ما را 6 ماه 8 ماه در ارگان مقصد مان میکنن هولی میبینیم هولی وقت نداریم هولی مجلس داریم فلان فلان بعد 6 هفته از کز نمی نویسن میتن
حکمت الله کمالوف نفری که در شرطنامه پول گیرنده هست در صحبت حضوری اقرار شد که در واقع او پول گرفته است ولی گفت که پول گرفته او از موجی گل پیرمشوی و نه 13 بلکه 6000 دلار بود موجی گل پیرمشوی گفته کمالوف را در صحبت تلفنی رد کرد و گفت که او نه 6 بلکه 13000 دلار به کمالوف در حجره کاریش داده است و این پول در یک سال با بهره اش به 60000 دلار رسیده بود در دادستان شهر کلاب هم سهمی مرد به شکایت خیرنیسا بازار و پاسخ دادند اما رحمان علی امامزاده دادستان شهر کلاب از قضیه خیرنیسا بازار و اظهار بی‌خبری کرد هرچند ده ها جواب های رد شده شکایت خیرنیسا را امضا گذاشته است. چون این پاسخ از شعبه کارهای داخلی نیز به دست خیرنیسا رسیده است. از دست رفتن منزل شوهر خیرنیسا را برای دریافت قتل عمد به دوشنبه برد. اکنون همسر او در بدر مقامات می گردد با امیدی که یک روز کسی ارزش را خواهد شنید.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
پول بینندگان عزیز با رادیو آزادی باشید. برنامه امروز رو باشد من با پایان میرسونم. تشکر از هر یکی شما از اون که تا این لحظه ها ما رو همراهی کردید. خبر و گزارش های بیشتر از این در وبسایت رادیو آزادی گذاشته میشد. فردا شما رو با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود رو احتیاط کنید از اون و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت بهار رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. دادگاه در روسیه با قرار دادستان ها راضی شد و فعالیت های سازمان های مربوط به سیاستمدار مخالف حکومت الکسی نوالنی و اعضای تیمش را بازداشت. ایوان ژدانوف رئیس این سازمان در یک اظهاراتش توسط توییتر روز 26 اپریل گفت: آنها با این قرار خود ندا میکنند که ما از فعالیت شما هراس داریم، ما از رهپیمایی های شما ترس داریم، ما از آوازدهی باهوش در انتخابات ها میترسیم. در اظهارات ژدانوف همچنین خلاصه های خطی دادستان ها هم اضافه شده است. دادستانی مسکو در خلاصه هایش نوشته است که بنیاد ضد کروپسی نوالنی یا FBK و دو سازمان دیگری مربوط به نوالنی از جمله بنیاد حمایت از حقوق شهروندان و دفترهای منطقوی نوالنی تندگرا بوده با فعالیت های دست میزند که به بی‌ثبات کردن وضع اجتماعی روانه شده است. هنوز در زمینه FBK قرار قبول نشده است. این عملی دادستان ها از جانب سازمان های حامی حقوق انسان محلی و بین المللی محکوم شده است. حامیان حقوق گفتند که تندگرا نامیده شدن سازمان های نوالنی به کارمندانش با 6 تا 10 سال زندان تهدید میکند. بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و کانادا وعده سپردند که به هند به طور عاجل تجهیزات طبی میفرستند، چون در این کشور افزایش بی‌سابقه نوی آلوده شوی به کرونا ویروس مشاهده می شود. روز 25 اپریل در این کشور نزدیک 350 هزار حادثه آلودگی به کرونا ویروس به قید گرفته شد و این روز چهارم است که آمار آلودگی رکوردی می شود. بیمارخانه های این کشور پر از بیماران بوده، دستگاه های نفس کشی به بستری ها نمی رسد. شبکه های اجتماعی با عکس و نوار های خویشاوندان بیماران پر شده است که در انتظار یاری طبی جان دادند. قبرستان و کرماتوری یا مؤسسه های آتش زنی جسد ها پر شدند. کارگردان چینی جاو خلویا در تاریخ جایزه با نفوذ سینمای اسکار اولین نماینده چین شد که برنده مکافات بهترین کارگردان سال گردید. چیاو و فیلمش سرزمین آواره ها برنده جایزه بهترین فیلم شدند و او اینچنین نخستین زن آسیایی گردید که چنین جایزه با نفوذ را برده است. جاو 39 سال دارد و فیلمش را قصه سیاحت و دیوانگی های در زندگی تشریح کرده است. جاو خلویا لحظه های گرفتن جایزه با نفوذ از منبر بلند در لس آنجلس گفت:
برای فیلم سازان آسیایی و عموماً برای همه فیلم سازان گفتنیم که میدونید ما باید هویت خود را نگاه داریم. ما باید قصه های را نقل کنیم که خودمان با آنها ارتباط داریم. ما نباید چنین احساس داشته باشیم که باید تنها یک نمود قصه های را بگوییم و تمام.
مراسم سپردن جایزه امساله اسکار با نظرداشت پاندمی کرونا ویروس در شرایط آنلاینی برگزار شد. فیلم سرزمین آواره ها اینچنین جایزه بهترین هنرپیشه زن را برد. فرانسیس مکدورمن 63 ساله اکنون دارنده 3 جایزه اسکار می باشد. بهترین هنرپیشه مردی امساله انتونی هاپکینز 80 ساله برای نقشش در فیلم پدر گردید. در قزاقستان تقسیم واکسن ساخت محلی ضد کووید 19 به اهالی شروع شد. وزیر تندرستی الکسی تسوی نخستین شخصی بود که این واکسن را قبول کرد. واکسن با نام قزواک از جانب پژوهشگاه مشکلات امنیت بیولوژی تهیه شده است و آن را دولت مبلغ گذاری میکند. با گفته وزیر تندرستی قزاقستان 50 هزار دانه واکسن قزاقی الکی در سراسر این کشور عبارت از 19 میلیون اهالی تقسیم می شود. واکسین قزوک از دوویه یا دوزه عبارت بوده در فاصله 3 هفته باید هر دو دانه‌اش گرفته شود. این واکسین در یخدان‌های معمولی نگهداری شده می‌تواند. واکسین قزاقستان حالا از آموزش‌های کلینیکی دور 3 می‌گذرد و این تحقیقات باید تا ماه ایول به انجام رسد. رهبری ولایت کنری افغانستان گفت در نتیجه به قرارگاه رئیس والی اصابت کردن یک مشک 16 نفر اکثر نورسان مجروح شدند. محمد اقبال سعید در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد روز 26 اپریل گفت حمله به قرارگاه ولایت در شهر اسدآباد تخمینا ساعت‌های 9:30 محلی رخ داد. این لحظه‌هایی بود که در میان محصلان مدرسه‌های محلی آزمونی قرآن خوانی جریان داشت. او گفت در این حمله 14 شاگرد مدرسه و آموزگاران و هم 2 خادم امنیت مجروح شدند. سنی شاگردان 10 تا 18 ساله می باشد. سعید گفت که به هنگام حمله در آزمون قرآن خوانی تخمیناً 150 شاگرد و آموزگار جمع آمده بودند. تا حال هیچ گروه یا سازمان مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است، ولی اکثر منطقه کنر که با پاکستان هم مرز است از جانب طالبان نظارت می شود. سیپری یا پژوهشگاه تحقیقات مسائل صلح استکهلم در گزارش نوش میگوید سال 2020 با وجود پاندمی کرونا ویروس خراجات نظامی در جهان نظر به سال از آن پیش 2.6% افزایش یافت. به حسابهای سیپری خراجات نظامی 1.9 تریلیون دلار را تشکیل داده است و اکثری خراجات را چین و کره جنوبی به عهده داشتند. این کشورها به نوشته محققان بخشی مهمی خراجات نظامی را به تدبیرهای مقابله با پاندمی کرونا ویروس روانه کردند. دیگر کشورها از جمله برزیلیا و روسیه سال گذشته خرج کمتر کردند. در میان کشورهایی که سال 2020 خراجات عظیم نظامی داشتند، ایالات متحده آمریکا، چین، هند، روسیه و بریتانیا یاد می‌شوند. در مجموع این کشورها 62% خراجات نظامی سیاره را به عهده دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک، در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان اسدالله اسماعیلوف امام خطیب مسجد کوچه یکچنار شهر دوشنبه خبر دادند که او از بازداشت رها شده است. اسماعیلوف در برابر چندی از اشتراکداران مراسم دفن دام‌ملا حکمت الله تاجیک‌آبادی شب 19 اپریل دستگیر شده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مقامات در باره رهایی او رسما خبر ندادند. قدرالدین اسماعیلوف برادر اسدالله اسماعیلوف روزی 26 اپریل در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی تصدیق کرد که او روز یکشنبه از بازداشت رها شد. مقامات او را پرسجو کردند، حالا یگان مشکل و نافهمی نیست، جواب دادند در خانه اش است. یک زمانی شده است که در یکان جا میشنی و یگان گپ میگویی آدمان گپ را نادرست برده میرسانند.
هر خیلی آدم باشه و همه یک پرسپاس کردن الحمدلله
این در حالی است که به گفته بعضی از شاگردان اسدالله اسماعیلوف احتمال او را برای قرائت یک بیت محمد اقبال لاهوری در مراسم جنازه دام‌ملا حکمت الله تاجیک‌آبادی دستگیر کردند. او در مراسم ودا از دفن روحانی شناخته هنگامی که ازدحام بزرگ شده و یک دیگر را زیر کرد این بیت محمد اقبال را به زبان آورده است. در حیرتم از مرام این مردمی پست، این طایفه زندکش و مرده پرست. برادرش میگوید حالا اسدالله اسماعیلوف هیچ مشکل ندارد، ولی گفت نمیداند مقامات با کدام گمان او را به بازجویی دعوت کرده بودند. به ادعای او اسدالله اسماعیلوف فعلا در نزد پیوندانش در خانه قرار دارد. تلاش‌های رادیو آزادی برای صحبت تلفنی با او تا این دم به نتیجه انجام یافت. نزدیکانش میگن او حالا تلفن موبایلی ندارد. اسدالله اسماعیلوف را شب 19 به 20 اپریل پس از ادای نماز تراویح دستگیر کردند. صبح دیگر نمایندگان مقامات انتظامی به خانه اسدالله اسماعیلوف واقع در دهه تپه سمرقندی در ناحیه رودکی رفته قسمی از کتاب و ادبیات او را با خود بردند. او دانشگاه اسلامی تاجیکستان را ختم کرده است و از شاگردان امان‌الله نعمت‌زاده مفتی پیشین تاجیکستان نام برده می شود. اسماعیلوف اول در یکی از مسجدهای ناحیه رودکی کار کرده، بعداً امام خطیب یکی از مسجدهای کوچه یک چنار دوشنبه تعیین شده است. بازداشت اسدالله اسماعیلوف در حالی است که روز 22 اپریل مقامات رسما اعلان کردند که عبدالحق عابدوف سرخطیب مسجد جامع ناحیه شامنسو را همراه با 4 نفر دیگر دستگیر کردند. بازداشت او پس از سخنرانیش درباره پیشواهای دینی در مراسم دفن دام‌ملا حکمت‌الله تاجیک‌آبادی صورت گرفت. مقامات گفتند بازداشت او به این سخنرانی هیچ ربط ندارد، بلکه او به پیروی از جریان ممنوع سلفیه متهم است.
ز جان من چه می خواهی؟ تو رفتی به تو من مردم، ز من دیگر چه می جویی؟ من ای پیمان شکن مردم، ز جان من چه می خواهی؟ تو رفتی به تو من مردم، من دیگر چی می جویی؟ من ای پیمان شکن من چه می خواهی؟ تو رفتی به تو من مردم، به من دیگر چه می جوری؟
چتر نارنجی تشبوسی گروهی از فعالان جامعه شهروندی در شبکه اجتماعی فیسبوک است که هدفش جلب توجه والدین برای تربیت درست جنسی و بی‌خطری کودکان عنوان می‌شود. مؤلفان این تشبوس می‌گویند والدین را ضرور است برای پیشگیری از هر گونه فاجعه، از جمله تجاوز و خشونت و دزدیده شدن در خانه به کودکان، درس امنیت و تربیت جنسی گذارند. این در حالی است که در جامعه های سنتی مثل تاجیکستان صحبت درباره تربیت جنسی نه تنها با کودکان بلکه با نورسان هم حساس است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روح‌اللهی رو میکنم. دلبر تورخانه و یکی از مؤلفان چتر نارنجی روز 23 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت هدف تنها پیشگیری از آزار و اذیت جنسی نیست، بلکه عادی‌ترین مناسبت کلانسالان با کودکان باید فهمانده شود. این حقوق شناس گفت هرچند در مؤسسه های تعلیمی در مورد این مسائل به طور ضروری صحبت نمی‌شود، باید والدین برای تربیت جنسی و بی‌خطری آنها نقش کلیدی داشته باشند.
این گروه در پی یک قطار حادثه های ننگاوری سال 2020 از قبیل دست‌درازی به نابالغان که اساساً از جانب نزدیکان آنها صورت می‌گرفت تشکیل شد. این نه به آن معناست که ما قبلاً درباره این مشکلی ها فکر نمی‌کردیم، اما این خبرها که رسانه‌ای گردیدند با تاسیس چنین گروه سبب شد.
یعنی با تاکید تورخانه و این معنای آن را دارد که والدین هنگام تربیت فرزند با سلامتی بدن، عقل و روح برابر اعتبار دهند و پیش از همه از خوردی با کودک درباره دایره های دخل ناپذیری یا حدود شخصی معلومات دهند. چتر نارنجی از سوی گروه خورده با شمول حقوق شناسان، خبرنگاران و کارشناسان مسائل گندری راه اندازی شده. به گفته آنها هدف از آن جلب توجه والدین برای بالا بردن تربیت جنسی و آگاهی کودکان در مناسبت با افراد بیگانه است. در صفحه فیسبوکی چتر نارنجی تصویرهای نشر می شود که به طور ساده و آسان راههای بوکی و چگونه رفتار کردن کودکان با نفران بیگانه را نشان می دهند و والدین می توانند از آن استفاده ببرند. با عقیده مؤلفان تشبوس این می تواند از حادثه های ناخوش مثل ربوده شدن و مورد حمله تجاوزگران قرار گرفتن کودکان جلوگیری کند. چتر نارنجی در حال راه اندازی شده است که صحبت درباره تربیت جنسی با کودکان در جامعه های سنتی از جمله تاجیکستان موضوع تابو و حساس است. نه همه والدین در این موضوع با کودکان نابالغ خود صحبت کنند. محمد یکم صحبت ما گفت هرچند فرزندان خردسال ندارد، اما همیشه به نبیرهایش تاکید میکند که هیچ گاه با افراد بیگانه صحبت نکند.
باید فهمونن با فرزندان خودشون که با آدم بیگانه هم صحبت شدن در کار نیست، با آدم بیگانه یکون جو رفتن ممکن نیست، با آدم بیگانه از آدم بیگانه یکون چی گرفتن در کار نیست. برای که بسیار حالت هایی هستند که گودکوی را میبرن.
اما هم صحبت دیگری مو گفت برایش چندان آسان نیست که درباره تربیه جنسی با کودکان خردسالش صحبت کند. و گفت اکثر والدین تلاش میکنند درباره مناسبت های جنسی با کودکانشان اصلا حرفی نگویند. روانشناسان مشورت میدهند که پیش از همه باید والدین کودکان خود را بی‌نظارت نگذارند، به هر نفر باور نکنند و برای کودک تربیه خوردن شیرینی و رفتار با افراد بیگانه را آموزند. محمود کبیری روانشناس تاجیک باور دارد که همه گونه تصمیم ها برای بالا بردن تربیه از جمله بی‌خطری کودکان خوب است اگر آن با فرهنگ بیگانه آمیخته نباشد. وی میگوید حالا دو چیز برای کودکان خطرناک است: دزدیده شدن و مورد آزار جنسی قرار گرفتن آنها. از این خاطر همه گونه تلاش ها برای آگاهی کودکان از سوی والدین مهم و سری وقتی است.
باید یک تابشی فرهنگی ملی ما داشته باشند. انا همین چیزی مهم است. نباشد با همین واسطه میتواند که نسل نو ما را تماما فرهنگ دیگر با آموزند و این سبب اون شود که رخنه در فرهنگ ملی ما شود.
تلاش های جامعه شهروندی